أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در تحقیق فرمایش مرحوم میرزا بود در باب اخبار من بلغ، که عرض کردیم ایشون مرحوم میرزا از کسانی است که مبسوط در قصه وارد شدند و یکی از جهاتی که تقویت میکنن همین معنایی است که الان عرض میکنیم. البته ایشون استحباب رو علا ای حال قائلند، چه قائل بشوند که حاصل این اخبار استحباب فعله و چه قائل بشوند و چه بنابر این نظر که نتیجه این اخبار حجیت خبر ضعیفه. ایشون میفرمایند در هر حال استحباب عمل ثابته. عرض کردیم اساس استدلال ایشون در این مقام عبارت از این بود که اولا در اینجا خود کلمه یعنی مدخول فا فیعملهو، این یعملهو فعملهو یا ففعلهو، این به معنای انشاء و امر هست، نه اینکه حقیقتا همین ظاهرش باشه که فعل ماضی فعملهو، فعل ماضی در اینجا ففعلهو، این نیست. دیروز بعضی از دوستان فرمودن که معمولا در روایات در اینجور موارد فعل مضارع به کار برده میشه. این درسته، اکثرا فعل مضارع به کار برده میشه، اما فعل ماضی هم به کار برده میشه. مسئله ای که مرحوم میرزا میخوان بفرماین عبارت از این است که این فعلیست حالا یا در ماضی یا در مضارع به کار رفته. فعل ماضی و مضارع وضع شده برای معنای دیگری، ماضی برای انجام کاری در گذشته و مضارع هم برای حیثیت خاصی از حال به بعد، اما هیچ کدام به معنای انشاء نیستن، وضع نشده برای انشاء. اونی که وضع شده برای انشاء امره، بنابراین اینجا مجاز میشه، لا محاله. و مجاز که میشه ما لفظی را که وضع شده برای معنای دیگری در معنای دیگر استعمال میکنیم، در معنای غیر او استعمال میکنیم. بنابراین ایشون میفرمایند و کم لهوم نظیر، در روایات که ما خیلی داریم آمدن به جای اینکه لفظ امر بیان استعمال کنند در انشاء، آمدن لفظ ظاهر در مضارع یا ماضی رو استعمال کردن. یعید و صلاته، یا عرض کردم خدمتشون قضا صلاته هم داریم، قضا صلاته یعنی عرض صلاته. ما این یک مطلب ایشونه که عرضم به حضورتون که مطلب اساسیشونه. بعد مدعای دوم ایشون عبارت از این است که در اینجا خود بلوغ ثواب احداث می کند مصلحتی را در فعل، بهی یسیر و راجحن، کار به ثوابی که اوتیه نداریم، کار به این که اگر این کار رو انجام بده ثواب میدن، او که میدن او دادنش به حساب این رجحان ذاتیست که بلوغ در اینجا میاد و بهش میده، به رجحان غیر ذاتی البته، این پیدا میکنه به عنوان ثانوی. این فرمایش ایشون بود. عرض کردیم دیروز که در اینجا عمده مشکل ما در این مسئله که مرحوم میرزا میفرمایند که در اینجا فعل ماضی هست، فعل مضارع هست، در انشاء استعمال شده، این مطلب رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه امر طبق مبانی مختلفی که در موردش داریم، حالا امر به معنای بعث باشه، طلب الفعل باشه، انشاء است، و ما در بحث وضع مفصلن این معنا رو بحث کردیم و حتی نظرات بسیار فوق‌العاده و پاکیزه مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه رو مطرح کردیم که امر از معانی ایجادیه است نه اخباریه. امر ایجاد میکنه معنا رو، با امر معنا ایجاد میشه، در بقیه موارد، در خیلی از موارد اخباره. ولذا ایجادی یعنی انشاء، یعنی اثری که به مجرد گفتن لفظ حاصل می شود. ایجاد معناش اینه دیگه، ایجادی بودن معناش اینه. امر این چنینه، یعنی وقتی مولا گفت افعل، به مجرد افعل گفتنش انشائی که می کنه لا محاله، این حیثیت که طلبی دارد در اینجا و این طلب رو میخواد، مطالبه میکنه، بلکه بالاتر بعضی از مبانی بعث میکنه. بعث یعنی برانگیختن، یعنی ما اگر بعث خارجی بخوایم بکنیم، مثل اینکه کسی رو میخوایم به کار تشویق بکنیم، هلش بدیم سمت کار، اینه. منتها این هل دادن این کار فیزیکیست، به اصطلاح کار تکوینیست. در مقام لفظ میشه بعث، میشه افعل. خب این معنا معنای انشائی است. و ما در مواردی که حکم داریم و به لسان، عرضم به حضورتون که با عرضم به حضور لفظ ماضی به کار رفته، لفظ مضارع به کار رفته و امثال اینها، ما مسئله‌ای که در استعمال داریم باید قابلیت داشته باشه برای اینکه این لفظ به کار رفته در معنای ماضی ظاهرن یا به کار رفته در معنای مضارع ظاهرن، این بتواند در انشاء استعمال بشه، یعنی جایگاه این رو داشته باشه که در انشاء استعمال بشه. و عرض ما در اینجا این است که در اینجا فعملهو این جایگاه رو نداره. این جایگاه که در معنای بعثی و انشائی استعمال بشه نداره. چرا؟ دیروز عرض کردیم برای اینکه ما در اینجا در اخبار من بلغ جمله شرطیه داریم. جمله شرطیه من بلغهو شیئن من الثواب علی عمل فعملهو، این فعملهو جزء شرط ماست، یعنی حقیقت شرط ماست، و الا قبلش به عنوان دعای این حیثیت هست. فعملهو کان لهو کذا، اگر این کار رو انجام بده بعد از بلوغ لهو کذا، اگر تعلیقه. همیشه در جمله شرطیه ما مواجه با تعلیق هستیم، و وقتی تعلیق داریم انشاء معنا نداره در حالت تعلیق. این رو توجهش بکنید. حتی در مواردی که جعل حکم باشه، در حج، آیه شریفه حج، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مگه نیست؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این جمله شرطیه است، یعنی اذا استطعت فحج، این معناش این میخواد بشه. اینجا انشاء ما نداریم، اینجا جعل حکم هست. جعل وجوب میشه برای حج، جعل وجوب برای حج میشه اندل استطاعه، شرط هم مقرر میشه. اما اینکه یالا بیار بعث باشه، برانگیختن باشه، اینو نداره. بله، اگر شما استطاعت حاصل شد، شرط محقق شد، این حیثیت از تعلیق خارج میشه. وقتی از تعلیق خارج میشه، شما حکم فعلی پیدا میکنی. حکم فعلی انشائه، در حقیقت انشائه، فی حقیقت الانشاء، فی معنی الانشائه. یعنی به مجرد اینکه شما استطاعت پیدا کردی، اونجا امر به حج پشت سر هم همینطور برای شما تکرار میشه و او انشاءه. و الا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، انشاء نیست. میتواند انشاء باشد عند تحقق شرط. پس در اینجا تعلیق با انشاء منافات داره. اگر ما بیایم در اینجا همون نکته‌ای که مرحوم میرزا می‌فرمایند دقیقاً جابجا بکنیم، یعنی بگیم اذا بلغ من بلغه شیء من الثواب فعمل، این فعمل، اون وقت بعد شما می‌خواید بگید کان له اجر ذلک، اعمل با کان له اجر ذلک، اینا با هم دیگه تنافی داره. انجام بده انجام بده برای چیه؟ برای اینکه ثوابه. اگر انجام داد این شرط محقق میشه که ترتب ثواب بشه. اما اینکه یالا انجام بده ما در جمله شرطیه نداریم. جمله شرطیه تعلیقی است، علقه ای رو برای ما حکایت میکنه، بیان میکنه بین شرط و بین جزا که اینها به هم بسته است. این شرط و جزا، اگر شرط آمد جزا هم میاد، اگر عمل آمد ترتب ثواب هم میاد. این معنا با اعمل منافات داره. ولذا ما ولو در جاهای دیگر میتوانیم این معنایی که در اینجا مرحوم محقق نائینی، میرزای نائینی رضوان الله علیه عنوان میفرمایند بگیم، هیچ اشکال نداره. بله، فعل مضارع به معنای امر و انشاء استعمال شده و هست، داریم، ماضیش هم داریم، هیچ گیری نداره. گیر این است که در اینجا نمیتونیم این کار رو بکنیم. اینجا قابلیت برای استعمال در معنای انشائی و امر نداره. بعد از فاء تفریع به قول مرحوم شیخ رضوان الله علیه، حتی اگر فاء تفریعی هم در اینجا نبود، خود نفس تعلیقی که در جمله شرطی ما داریم اینجا جلو انشاء ما رو میگرفت. این مطلب اول. پس ما اشکالمون در اینجا این نکته است به مرحوم میرزا. این مطلب اولی که در اینجا نمیتوانیم فعملهو را به معنای اعمل و افعل به کار بگیریم. اما نکته دوم، یعنی پایه دوم فرمایش مرحوم میرزا، مرحوم میرزا میخوان بفرمایند که در اینجا بلوغ ثواب از عناوین ثانویه است. من قبیل العناوین الثانویه. شما چجور اگر نذر آمد میگید حکم عوض شده؟ حکم عوض میشه، نذر که بیاد مستحب واجب میشه، بعد راجح باشه دیگه. چجور اگر ضرر آمد حرام میشه، حکم تغییر میکنه؟ خب تغییر حکم تابع تغییر علت حکمه، یعنی مادام که علت حکم عوض نشه که خود حکم عوض نمیشه، ولذا باید یک تغییری در مناط حکم پیدا بشه. مناط حکم عبارت از مصلحت و مفسده. نظر میاد، فعل باید راجح باشه، من نظرش کنم. زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها راجحه، من نظر میکنم روز جمعه این زیارت رو انجام بدم، این میشه واجب. معنای این که میشه واجب چیه؟ اون رجحانی که در زیارت حضرت معصومه بود که مصحح برای نظر من بود، این رجحان، این مصلحت تشدید میشه، به حد الزام میرسه، وجوب درست میکنه، این کار اتفاق میفته. و در ضرر مفسده ای در فعل پیدا میشه، ولو فعل واجب باشه. فعل واجب مصلحت ملزمه داره، اما وقتی ضرری شد مفسده ای در همون فعل ایجاد میشه به عنوان ضرر، این مفسده میره بالا، ملزمه میشه بیشتر از ملزمه، یعنی حرمت و وجوب در سطح واحد قرار نمیگیرن که با هم دیگه معارض بشن، بلکه مفسده اعلا میشه، بالاتر میره، غلبه میکنه به مصلحت. ولذا امر واجب وقتی ضرری شد حرام میشه، اتصاف به حرمت پیدا میکنه. این نیست که من انجامش بدم، به قول معروف کارم هم انجام بدم، حالا به زحمتم افتادم، حرام میشه، این ضرره. این هست در مسئله. مرحوم میرزا میخوان بفرمایند روایات من بلغ همچین کاری میخواد بکنه، یعنی اخبار من بلغ وارد شده، من بلغه او شیئا من الثواب، تغییری که پیدا میشه، اتفاقی که میفته این است که من خبردار شدم که مثلا در این فعل ثواب هست، خبردار شدم. همین خبردار شدن من که در این فعل ثواب هست، مرحوم میرزا میخواد بفرماید این مثل عناوین ثانویه، مثل عروض عنوان ضرر هست، مثل عروض نذر هست، مثل عروض سایر عناوین ثانویه لا حرج و امثال اینها هست، که در اینجا مبدل هست برای حکم. قبلا این فعل حکمی داشت، حکم جواز بود، چون راجح اینجا نذر نیست که راجح باشه، جواز. اینجا عرضم به حضورتون که البته حالا این معنا همیشه باید یه رجحانی درش تصور کرد و الا مثال زدن مشکل میشه، مثل اینکه روز سوم ماه رجب مثلا ارزم به حضورتون که ساعت 12 ظهر من وایسم جلو قبله بگم یا صاحب الزمان ادرکنی، فرض فرمایید وارد شده مثلا یه خبر ضعیفی رسیده یا کسی خبر داد که اگر این کار رو بکنی ثواب داره. حالا این عمل یا فی ذاته راجحه که این مثالی که زدیم راجحه مسلم، یا نه اصلا مباح باشه. میرزا میفرماید در اینجا وقتی که این بلوغ خبر دادن این عنوان آمد روش رجحانی میاد، حالا داشته باشه یا نداشته باشه قبل، رجحانی میاد که به این رجحان یسیر الفعل مستحبن، این رجحان مصلحته. مصلحت الزامی نیست، ملزمه نیست، اما مصلحت در حدی است که میتونه حکم استحباب رو برای ما درست کنه، یعنی رجحان. پس خود نفس بلوغ رجحان درست میکنه، مصلحت درست میکنه، ایجاد منافع میکنه در این فعل. ولذا نگردید دنبال این که این فعل قبلا چی بوده، هیچی نداشته، ما کاری به قبلش نداریم. کما این که در نظر ما دنبال وجوب قبل از تعلق نظر به فعل که نمیگردیم، نظر که میاد وجوب میاد، ضرر که میاد حرمت میاد، اینجا هم بلوغ که آمد ثواب میاد و اخبار من بلغ این رو میخواد بگه. خب گفتن اخبار من بلغ که ما این معنایی که مرحوم میرزا میخوان بفرماین از چارچوب و قالب این الفاظ در بیاریم، من بلغه شیء من الثواب ففعله کان له اجر ذلک، کان له اجر ذلک، که میرزا میخوان استفاده کنن که این که میفرماید کان له اجر ذلک، خب و این کان رسول الله لم یقل خب و این لم یکن الام کما فعله، یعنی اصلا این ثواب وراء نداشته باشه، واقع نداشته باشه، این عمل اصلا راجح نباشه، اما در اینجا که میفرماید کان له اجر ذلک، این اجر به حساب همون مصلحت و رجحان ایجاد شده به بلوغ، یعنی بلوغ مصلحتی در فعل ایجاد میکنه و این مصلحت که ایجاد شد ثواب هم جزء لوازم همین رجحانه، ثوابی هم که داده میشه در اخبار من بلغ بر همین اساسه، ولذا از این چارچوب این معنا رو ایشون استفاده بفرماید، این فرمایش ایشون. گیری که در اینجا هست در حدوث مصلحت، ما در مصالح و مفاسد که مناطات احکام هستند برای ما، این معنا شکی درش نیست که عناوین ثانویه عناوینی هستند که خود شارع آمده قرار داده، جعل کرده که تاری میشن بر عناوین اولیه و موضوعات اولیه. این عناوین ثانویه اینجور هستند و شک نیست که در عناوین ثانویه همون جور که میرزا دقیقا تقریر فرمودند، وقتی حکم میخواد عوض بشه این عناوین ثانویه میاد تأثیر میگذاره، حکم رو تغییر میده، این تغییر باید مستند به تغییر در منافع حکم باشه، مصلحت و مفسده باشه، این شکی داره، این فرمایش ایشون درسته، ولذا در عناوین ثانویه این اتفاق میفته. مسئله اینجاست که آیا بلوغ ثواب هم از این عناوین ثانویه است یا نه؟ این زنگول گردن گربه انداختن سخته و الا عناوین ثانویه کارشون همینه، همون جور که شما میفرمایید میاد حکم رو عوض میکنه عناوین ثانویه، اما عوض کردن حکم معلول عوض کردن منات، تغییر و تبدیل در منات میده. آیا بلوغ میتوانه این تغییر و تبدیل رو بده؟ اگر در اینجا مسلم گرفتیم که مسلم هم هست که عناوین ثانویه میتونه این کار رو بکنه، حالا ما میخواییم بلوغ رو از عناوین ثانویه قرار بدیم، اینجا یک کاری باید انجام بدیم، ما یک کار کوچیک باید انجام بدیم، ما باید اثبات بکنیم که این بلوغ بلوغ ثواب خود این بلوغ ایجاد مصلحت میکنه. این کار باید انجام بدیم دیگه، این باید انجام بشه. بلوغ ثواب ایجاد مصلحت میکنه. اینو شما میخواید از کجا در بیارید؟ از کجا میخواید در بیارید؟ تمام تکیه مرحوم میرزا رضوان الله علیه این است که این عمل رو ما میخواییم از این ترکیب در بیاریم. خوب اینا بفرمایید، از این ترکیبی که در اخبار من بلق هست. در اخبار من بلقم حالا روایات مختلفش رو بذارید کنار، به طور روتین اونی که در اخبار من بلق داریم اینه: من بلقه ثوابون علا عملم فعمله کان له اجر ذلک و این لم یکن کما فعله کما بلقه. این معنا و ترکیبی است که ما داریم. خب بلوغ در اصطلاح وصوله، من بلغه یعنی من وصله. شما اینجا دم در به من رسیدید، میگید خبر داری مثلا امروز فلان جا این خبر هست، این قصه واقع میشه، شما اخبار میکنید به من. این اخبار وصول خبر به منه، بلوغ خبر به منه، رسیدن. بلوغ اتصال، وصل و رسیدنه. در اینجا ثوابی رسید از جایی به من، مثل مثال زدیم قبلا، گفتیم اعلام میکنن فلان مزر حلیم میدن مثلا، خب این بلقه جار زدن یا ایده ای ارزم خبر دادن به هم دیگه، فلان جا قضا میدن، سور میدن، حلیم میدن مثلا. ثابت مرسوم بود صبح ها که روزه بود، مخصوصا زمستان ها این معانی بود. یه ادهی هم خب این کارن، یعنی زود به قول معروف مطلع میشن، این کار همه نیست، این یه نبوغی میخواد خودش، زود مطلع میشدن، ولی تا قبلا صف کشیده بودن اصلا اونجا، قبل از اینکه بلوغی باشه، بلوغ آسمانی انجام میشد. خب این بوده. بلغ اینه، وصله در این روایات اینه. اگر رسید، برخورد کردش، بهش رسید، خبردار شد، بعد آمد انجامش داد. من شنیدم مثل ملا نصرالدین خودش اعلام کرد که منزل فلان آقا سور میدن، خودش تو جمعیتی بود اعلام کرد، خب همه رفتن، سوری در کار نبود، اون آقام خبر نداشت، اما ملا نصرالدین گفته بود. وقتی همه رفتن یه وقتی به خودش هم تحریف شد که حالا نکنه واقعا خبری باشه، یه کاسه بدو بدو ورداشت و دنبال جمعیت را افتاد. اینجا قصه اینه، شنیدم ثوابی میدن، درست، و آمدم عمل کردم رو همین شنیده، آمدم عمل کردم، کاسه رو ورداشتم و دویدم. اینجا در خانه خدا چون هست، خداوند فرماید کان له اجر ذلک، باشه به این هوا سراغ ما آمده میدیم، کان له اجر ذلک، کان له اجر ذلک، این خودش منشأ تمام این گرفتاری هاست. اجر ذلک یعنی اجر فعله، چون فعله اجر اون فعل رو میدیم که میخوان اجر رو به فعل بزنن، یا اجر و زاله چون به هوای ما کاری کرده، چون شنید ما ثوابی میدیم، یعنی مطلوب ماست، به هوای مطلوبیت ما و به هوای محبوبیت پیش ما آورد. اجر و زالک رو به حیثیت بلوغ بزنیم، هر دو اینها هست. ما اینجا تخفیف میدیم به مرحوم میرزا، میگیم در اینجا اون حیثیت رو ما نمیگیم، اجر فقط روی فعل بیاد، روی فعل بیاد. خب اجر روی فعل بیاد، کان له اجر و ذلک، یعنی اجر ذات الفعل، بیشتر از این که نیست، اجر و ذات الفعل. خب وقتی در روایت خودش هست و ان کان رسول الله لم یقله، اصلا پیغمبر همچین چیزی نفرموده، و ان لم یکن الامر کما بلغه، چنین چیزی نبوده، پس این فعل اجری نداره، اجر ذاتن نداره، مصلحتی توش نیست. وقتی اعم است از این که باید تصویر کنیم که در اینجا ما در ذات الفعل مصلحت مفروضه و مسلمه نداریم، ممکنه باشه ممکنه نباشه، احراز که نمیشه کرد. خب در این صورت این که میفرماید کان له اجر و ذلک، باید اجر رو حمل بکنیم به اون وهم و شنیده‌ای که این بابا داشته، یعنی این مقدار که شنیده ناامیدش نمی‌کنیم. یادتون هست در کلام سید الاستاد مثالی زده بودن که اگر کسی به هوای سور، به هوای قضا خونه من بیاد، ناامیدش نمی‌کنم، قضا بهش میدم، دعوت نمی‌کنه بیاد، حتی ناراحتم پس از این که کسی بره، دستش خالیه. اما میگه اگر، چون آقاست، میگه اگر کسی به این هوا خانه من آمد بهش میدم. اخبار من بلغم میگه وراء نداره، واقع نداره، کسی شنید ثواب میدن آمد، کان لهو اجر و ذالک. اجر و ذالک حیثیت بلوغم منها کردیم، رو خود فعل بخوایم ببریم، فعلی که احراز نشده درش که دارای مصلحت باشه، لا محاله. تنها چیزی که در این فعل داریم اونی که در مورد فعل شنیده اونو بهش میدیم، یعنی اون مقدار اجر. ولذا در کلمات میگن اجری که میدن مساوی اجر مسموعشه، اجری که میدن مساوی اجر بالغ هست. این خب اگر این رو داریم، اینجا چجور این بلوغ ایجاد مصلحتی کرده در اینجا؟ چجور این بلوغ مصلحت تازه ایجاد کرده در اینجا؟ ما تنها چیزی که کاشفی که میتوانیم داشته باشیم در این اخبار ترتب ثوابه. ترتب ثواب وجوه مختلفی داره، ممکنه بر اثر مصلحتی باشه که در ذات خود فعل هست، که این مدعای مرحوم میرزایی محتمله، ممکنه. اما میرزا تازه اینا نمیگه، میرزا میگه ما کار به قبل نداریم ذات فعل چی داره یا نداره، عنوان بلوغ عنوان ثانوی است، مصلحت الان ایجاد میکنه درش، میرزا اینو میخواد. یا اینکه ترتب ثواب به حساب بلوغه، حیثیت بلوغه، یعنی چون بلغهو شنیده و انجام داد، شنید و انجام داد، دو تا حیثیت ما این رو بهش میدیم، مثل همون مثال میشه که خانه من آمد قضا بهش میدم. و ممکنه اصلا روی تفضل باشه، همین بعدا خواهیم گفت، روی تفضل باشه. ممکنه حیثیت انقیاد باشه که شیخ میگه که همون بلوغ، چون شنیده احتمال محبوبیت فعل نزد من رو داد، داره انجام میده که به من نزدیک بشه. یکی هم تفضله، خداوند ثواب تفضلا میخواد بده. یعطی من یشاء بغیر حساب، حساب نمیخواد کار خدا. یعطی من یشاء بغیر حساب. زکریا رفت اونجا دید که مریم نشسته، ارزم به حضورتون که و میوه بهشتی پیشش، غذاهایی هست که اینجا نیست. حالا اول فهمید یا نه، چون مرتبه‌ای که زکریا در نبوت داشت مرتبه حالا خیلی صد والای چیزی نبود که وقوف داشته باشه به همه جهات، ولذا انا لکه هازا سوال بکنه اینا چیه. وقتی مریم بهش میگه اینا میوه های بهشتیست برای من آورده شده، خب در غیر فصل انگور بوده چه بوده، یک مرتبه در ذهن زکریا میگذره. اما مریم القا میکنه این معنا رو، یعنی مریم میگه تعجب نکن که حالا میوه غیر فصل الان اینجا باشه. هو الذی یعطی من یشاء بغیر حساب. تازه زکریا خبردار میشه، میگه عجب، اگر همچین خداییه خب چرا یه اولادی به من نمیده، حالا خودش پیر، زنش پیر، تازه اولادم میخواد. مریم میگه دعا کن و دعا میکنه و خدا زکریا رو به او میده، با اینکه مادر زکریا، خدا یحیی رو به او میده، با اینکه مادر یحیی پیره زن بوده، اصلا قابلیت به اصطلاح زایمان نداشته. خب وقتی خدا اینجوره یعطی من یشاء بغیر حساب، اینجا به غیر حسابه، غیر حساب یعنی تفضل. حالا بعد میرسیم میگیم تفضل میخواد بکنه. خب این از کجاش در میاد؟ حدوث مصلحت و منات فلفل، که اگر این منات درش بود ما همه جا برداریم معامله استحبابش بکنیم، مثل اینکه مجتهدم بیاد فتوا بده به استحباب فعل، لازمش اینه. این مطلب دوم، مصالح و مفاسد امور واقعی هستند. ما عدلیه قائل هستیم که ان الاحکام تابعه للمصالح والمفاسد فی نفس الامر، یعنی امکان نداره وجوبی بیاد اما مصلحت نفس الامری و واقعی نداشته باشه، حرمتی بیاد مفسده نداشته باشه. نسبت به عناوین ثانویه مصلحت در ذات فعل دیگه نیست، بلکه مصلحت در عناوین است. یعنی ضرر عنوانی است که فعل واقع و نفس الامر دارای مفسده هست، درسته؟ مسئله‌ای که در عروض عناوین ثانویه پیش میاد دقیقا مثل مسئله‌ای است که شما در اصول در بحث امر به شیء یقتضی نهی عن ضده اونجا دارید، که اینجا صلات و غصب، صلات و غصب اجتماع میکنن با هم یا اجتماع نمیکنن، دو تا عنوان، صلات یه عنوان، غصبم یه عنوان، چجور تلاقی میکنن با هم دیگه. اینجا ضرر عنوانه، این عنوان در واقع و نفس الام دارای مفسده هست. گاهی از اوقات این فعل من که وضوع هست دارم انجام میدم یا صلات ایستاده هست مثلا یا حج یا واجبات دیگر یا صومه، یک وقت انطباق عنوان ضرر بهش نمیشه، مثل صلاتی که با قصد تلاقی نداره. یک وقت اینجا انطباق عنوان میشه، مثل صلات در دار قصد محسوبه میشه. در اینجا نمازی میشه که عنوان ضرر هم برش منطبقه. وقتی عنوان ضرر منطبق شد، ما یک منات داریم در خود عنوان، یک منات داریم در این فعل خارجی صلات، اونم عنوانه، اونم حقیقتا عنوانه، حالا در جای خودش انشاءالله میگیم، اونم عنوانه. پس اینجا دو تا عنوان با هم دیگه جمع میشن، دو تا عنوان که جمع میشن مصلحت و مفسده تلاقی میکنن، تلاقی کردن تو سر هم میزنن، با هم نمیسازن دیگه، تضاد داره مصلحت و مفسده، اینا تضاد دارد، با هم دیگه نمیسازد. ولذا باید اگر هیچ کدام غلبه نکنن هر دو باید حذف بشن، نه مفسده ای باقی میمونه نه مصلحتی، تضاهم میکنن. اگر یکی غلبه کنه به مقدار مازادش باقی میمانه، درست؟ در باب تضاهم ملاکات این بحث مطرح میشه. خب اینجا این عنوان آمده، وقتی این عنوان آمده بحث بر سر این است که آیا بلوغ یه همچین توانی داره برای اینکه عنوانی باشه سی نفسه در نفس الامر دارای مصلحت باشه؟ این بلوغ عنوانی هست که اینقدر منشأ اثر باشه؟ بلوغی که معناش رسیدنه، ممکنه بنده به میرسه، اونی که به من میرسه در مورد گناه باشه، اگر کسی این فعل رو انجام بده اینجوری چوبش میذارن، بلوغ دیگه. اما این بلوغ در مورد ثواب شده. اگر نفس البلوغ، خوب عنایت فرمایید، اگر نفس البلوغ میتوانه مصلحت ایجاد بکنه، خب که قابل قبول نیست، قابل تصویر نیست. میخواید بفرمایید بلوغ و ثواب این کار رو انجام میده، یعنی رسیدن ثواب به هر وسیله‌ای ولو با خبر ضعیف باشه این مصلحت رو ایجاد میکنه؟ این بلوغ ثواب یک عنوان واقعی هست که حامل مصلحت یا مفسده و منات باشه؟ این با ضرر تفاوت میکنه. ضرر یک عنوان واقعی است، یک حیثیت واقعی است، نظر یک حیثیت واقعی است، یک کاری رو بر عهده خودش بگذاره، التزامی است در واقع در اونجا. حرج یک حیثیت واقعی است. آیا بلوغ ثوابم همینه یا اینکه نه، بلوغ ثواب چیزی نیست، لا یترتب علیه الا همون مقداری که خودش ارزم به حضورتون که کشش داره، قابلیت داره. اگر بلوغ ثواب بر عملی شد، تازه خبر ضعیف هم نباشه صحیح باشه، چی به من میدن؟ با خبر صحیح بلغه او ثواب علی فعله و اینم ففعله، خب همون ثوابی که در عمل در روایت صحیح هست بهش میدن، بیشتر از این که نیست، چیزی اضافه نمی کنه. ما این معنا گم نشه، توضیح پراکنده شد. ما مسئلمون این است که در اینجا اگر بخواهیم بلوغ را، معنای بلوغ یا بلوغ و ثواب را از عناوین ثانویه به حساب بیاریم، باید اثبات بکنیم که موجب حدوث مصلحت میشه. حدوث مصلحت. و این موجب حدوث مصلحت شدن، یکی مقام اثبات، یکی مقام ثبوت. در مقام اثبات بیایم در روایات و اخبار منبلغ که این ترکیب، این روتینی که در این روایات هست، کشش این رو داره که ایجاد المصلحه استفاده بشه ازش. این مقام اثباته. یکی هم مقام ثبوت. آیا بلوغ ثواب یک عنوان واقعی است مثل عنوان ضرر و حرج که تاری می شود بر عناوین دیگر؟ که این عنوان واقعی بتواند حامل ملاک باشه، حامل مصلحت یا مفسده باشه، می توانه مثلا این قابلیت در این عنوان وجود داره یا وجود نداره، این مقام ثبوته. و هیچ کدام از این دو حیثیت، چه ثبوتن و چه اثباتن، قابل تصویر نیست و اثباتش مشکله. بله محال نیست، استحاله نداره، امتناع نداره، اما اثبات میخواد. صرف این که من بیام و بگم این حیثیتم از عناوین ثانویه، این کافی نیست. بلوغ الثواب رو اینجور ما باش معامله کنیم. و لذا مرحوم آقای خویی، حالا وقت گذشت، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون یک همین اشاره‌ای کردم، البته همین کلمه جواب آقای خویی این بود: لا دلالت بل لا اشعار للاخبار المذکوره على ان عنوان البلوغ مما يوجب حدوث مصلحه في العمل بها يسير مستحب. ایشون فقط همین معنا رو فرمودن و ما فکر می‌کنیم عرضی که ما کردیم در واقع تفصیل بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود. و السلام علیکم.
السلام علیکم.